الرحیم جلد ششم اسفار صفحه 14 سطر 5 وقد اشیر فی الکتاب الالهی الى تلک الطرق به قوله تعالی سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق و الى هذه الطریقه به قوله تعالی اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. تتمه بحث دیروز با تأییدی از طریق قرآن، گفتیم که بر اثبات خداوند دلایل متعددی داریم که یکی از این دلایل حد وسط رو وجود قرار میده، بقیه دلائل حد وسط رو اشیای دیگه قرار میدن. و دلیلی که ما داریم که حد وسطش وجود اشرف و احکم است از دلائل دیگران و همه ادله پیش ما مقبولند. درسته که درجاتشون و شرافتشون فرق میکنه، ولی همهشون پیش ما مقبولند. بعد حالا تأیید میکنه، می‌فرماید که قرآن هم همه دلایل تأیید کرده. دلایل دیگران رو قسمتی از این آیه تأیید کرده، طریق و دلیل ما رو قسمت پایانی این آیه تأیید کرده. پس همه ادله رو می‌تونیم امضا شده ی آیه قرآن قرار بدیم. دلائل دیگر از آیات الهی استفاده کردند، حالا چه آیات آفاقی و چه آیات انفسی که توضیح دادم. مثلا یکی از آیات الهی که آیات آفاقی حساب میشه حرکته، آیات انفسی هم عرض کردم خود نفس ما حد وسط قرار داده میشه برای بعضی از در بعضی از ادله که دیروز اشاره کردم، به حرکت اشاره کردم، به نفس اشاره کردم، به امکان اشاره کردم. اینا همه توجه کنید، اینا همه آیات افاقی هست یا آیات انفسی هست. ولی در استدلال ما خود خداوند شاهد بر خودش و شاهد بر کل شیء هست. اون وقت اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید اشاره به همین طریقه ما داره که ما خود خدا رو شاهد بر خودش میگیریم و به اینم اکتفا نمی کنیم، شاهد علی کل شیء هم قرار شد. چون از طریق خداوند گفتیم به صفاتش میرسیم، از طریق صفات به افعالش، یعنی خدا رو شاهد همه چی و دلیل برای همه چی قرار میدیم، نه اشیا رو دلیل خدا قرار میدیم. و اونم درسته، صدر آیان به همین اشاره داره که اشیا آفاقی و انفسی رو دلیل خدا قرار بدیم، ولی در ذیل آیه داره که خود خدا رو دلیل خودش قرار بدین، بلکه خدا رو دلیل ما سوا هم قرار بدین. اون ذیل آیه کلمه شهید داره، شهید رو من الان شاهد معنا کردم، ولی شهید یعنی فعیل و یعنی اسم مفعول هم میاد که در اینجا شهید من مشهود باشه. ظاهرن صدر را شهید را من مشهود گرفته و بعضی از مفسرین هم این کارو کردند. یعنی علارم به من فوق گرفته، ان الله فوق کل شیء مشهود، فوق کل شیء مشهود، یعنی هر چی رو میخواد ببینید قبلش خدا باید دیده بشه تا به توسط خدا اون شیء دیده بشه. قوانین منطقی و فلسفی ما هم همین رو میکنن، میگن ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، اگر چیزی معلوله باید از طریق علت شناخته بشه، از راه دیگه شناخته نمیشه، حصره، لا تعرف الا به اسبابها. بله، عرفان به نحو شناخت به بچهن این ممکنه از طریق دیگه بشه، بله اگر شیء بخواد درست شناخته بشه چاره ای نیست جز این که از طریق علت شناخته بشه. و علت همه اشیا خداست، پس هر شیء رو بخواد بشناسیم باید قبلا خدا رو بشناسیم و از طریق خدا، در اون صورت درست شناختیم شیء رو و الا درست نشناختیم. گفته میشه که انسان حیوان ناطقه، بعضی میگن این شناخت ناقصه، یه مائت هم اضافه کن، انسان حیوان ناطق مائت، چون ناطق که گفتی شامل ملک هم میشه، مائت اضافه کن یعنی موجودیست که میمیره تا ملک خارج بشه، چون ملک نمیمیره به نظر فلاسفه مشهور، ملک نمیمیره، پس مائت رو اضافه کن که این ملک رو خارج کنه. خیلی سعی کردن که تعریف جامع و مانعی از انسان ارائه بدن، بعد گفتن مائت شامل جن نمیشه، بعد گفتن نه ناطق جن رو خارج میکنه، هر کی یه چیزی گفته، حالا کار نداریم. ولی حالا بر فرض که این تعریف کامل باشه، هیچ نقصی توش نباشه، آیا فکر میکنید واقعیت انسان رو نشون داده؟ انسان حیوان ناطق مائته؟ یا حقیقت انسان اون ربطیست که به خدا داره و اون اصلا توی تعریف نیمده، لذا این تعریف اصلا تعریف نیست؟ بله به وجهن انسان رو میشناسیمه، اما حقیقت انسان که اون ربط به خداونده اصلا توی تعریف نیمده. پس تعاریف هیچ کدوم شناساننده کن نیستند. باید علت رو لحاظ کنید. صدرا در یکی از نوشتاش ظاهران در ایخاز و نائمینه میگه که این که پیغمبر میفرماد رب ارن الاشیا کماهی، اشیا رو همونطور به من نشون بده که هستند، یعنی اون ارتباطش رو به خودت، بله اشیا که ما هم داریم میبینیم ایشون هم داریم میبینه، اونطور که هستند به ما نشون بده، یعنی حقیقتشون رو که ربطه به من نشون بده که من با دیدن اشیا تو رو ببینم که همه ربطه به تو هستند، و الا اشیا نشون بده اشیا رو به من، خب داره میبینه دیگه، احتیاج به گفتن نداره، احتیاج به درخواست نداره، همانطور که هستن یعنی تمام حقیقتشون رو من نشون بده که تمام حقیقتشون همون ربطه. خب توجه میکنید، پس باید اشیا رو از طریق علت شناخت و علت همه اشیا خداست، بنابراین باید خدا رو بشناسیم تا اشیا رو بشناسیم. آیه همینو میگه که خداوند فوق هر شیء مشهوده، یعنی اگر بخوای شیء رو مشهود خودت قرار بدی، اول خدا مشهودت بشه بعد به توسط خدا بقیه. صدرام همین استفاده رو میکنه، میگه ما اول خدا رو میشناسیم، بعد از طریق خدا صفات خدا رو، بعدم افعال خدا که همه حقایق جهانند، همه با خدا شناخته میشه. پس این آیه که اولا یک فی بربی که انه هو علی کل شیء شهید میتونه دو جور معنا باشه، شهیدش به معنی شاهد باشه یا به معنی مشهود باشه، اگه به معنی مشهود باشه بهتره و صدرا به معنی مشهود میگیره، بعضی از مفسرین به معنی مشهود میگیرن. خب این آیه رو، این آیه رو، صدر و ذیلش رو، صدر رو میاره تا بفهماند که تمام ادله‌ای که بر اثبات واجب تعالی اقامه شدن همه تایید شدن. منتها بعضی ها از طریق آیات به خدا میرسن، بعضی از طریق خود خدا به خدا میرسن و از طریق خدا به بقیه میرسن، و این دومی قوی تر از اولی است، ولو این که همشون معتبرند. صفحه 14 این سطح 5 رو
دقت بکنید، اینجا واقعا به رب بکنید مطابق به رب میرسید، به خود خدا که نمیرسید. این بخواهد فرص عرفان و تو عرفان میگه حتی وجود هم لتفهیمه، اصلا به خدا ما به ذات خدا دسترسی نداریم.
فرمایش خوبیه، من تو کلماتم اشاره به این داشتم، وقتی خدا رو علت میگیریم، علت خلق میگیریم، خدا در مرتبه رب علته، یعنی ربوبیت خدا منشأ این افعاله، پس خدا در مرتبه رب میشه علت برای این خلائق. در مرتبه الهیت علت میشه برای اسما، در مرتبه ربوبیت علت میشه برای جهان خلق، از جهان خلق و امر، از عقل بگیریم تا هیولا، همه اینا مربوبند، یعنی علتشون ربه. اولم یکفه بربه که، یعنی همون علت، یعنی تو باید علت اول ببینی تا بعدن معالیل رو که خدا فوق اونهاست، رب فوق اونهاست، مشاهده کن. همونی که عرض کردم، من علت گفتم، آیه رب میگه و ربم همون مقام علیته، مقام خلقه. قد اشیر فی الکتاب الهی الى تلکت طرق، تلکت طرق یعنی طرقی که دیگران رفتند، که حد وسط رو آیات الهی قرار دادن نه خود خدا. اشاره شده به قولش که فرمود سنوریهم آیاتنا فی الافاق، آفاق یعنی اقطار سماوات و الارض، این ستاره ها، خود خورشید، ماه، حیوانات، نباتات، حوادث، همگی همگی آیاتند و همه رو میشه حد وسط قرار داد برای اثبات واجب تعالی. و فی انفسهم یعنی آیات ما فی الافاق و آیات ما فی انفسهم، در انفس خودمون، در نفس خودمون وقتی ملاحظه کنیم میابیم که چه علمهای ظریفی خداوند به ما داده و چه صنعت لطیفی در ما نهاده. حتی بدنمون، حالا به بدن کار نداریم، بدن جز آفاق حساب میکنیم، ولی خب در نفسمون چنینه، همین اندازه که قابلیت کسب این علوم رو داریم، مطلبی رو میفهمیم، مطلبی رو میفهمانیم. تمام این آیاته، منتها ما نه که شبان روز با این آیات سر و کار داریم، اون ابهت این آیات خیلی پیش ما روشن نیست، عادی شده برامون، ولا آیات بسیار عظیمی. همین فهم خودمون که گاهی از اوقات یه چیزی میفهمیم یا یه چیزی رو به دیگری میفهمونیم، اینا خیلی مهمه. منطقه از میکنم چون تکرار داره میشه، همیشه در مرعا و منظر ماست، خیلی قدرش دانسته نمیشه. خب اینا همه آیات هست و تازه این علم ما در مقابل علم خدا قابل مقایسه نیست. و ما اوتیتو من علم قلیلی هم که روز توضیح دادم، حتی یتبین لهم انه الحق. آفاق و آیات آفاقی و آیات و انفسی رو بهشون نشون میدیم تا اینا حد وسط بشند برای افراد، این آیات حد وسط بشن برای افراد تا افراد بفهمن که انه الحق. حق به معنای ثابت، به معنای موجود، و در خداوند به معنای موجود دائم. چون حق به معنای موجود میاد مطلقا، به معنای موجود دائم میاد در خداوند. خب اشار اشیر در کتاب الهی به تلکت طرق به وسیله صدر آیه و الهازه طریقه، الهازه طریقه حتی برمونه اله تلکت طرقه، یعنی وقت اشیر فی کتاب الهی الهازه طریقه، یعنی به طریقی که ما داریم به قولی تعالی اولم یک فی برد بکنه و علی کل شئ شهید. و ذالک این ذالک رو میتونید اشاره بگیرید به انه علی کل شئ شهید، ولی به نظر میرسه که بهتر اینه که اشاره بگیرید به ما قبل قد اشیره، یعنی این قد اشیره فی کتاب الهی که اول بحث امروزمون بود تا انه علی کل شئ شهید جمله معترض است، خواسته فقط تایید کنه ادله ای که دیگران آوردن و دلیلی که خودش آورده، اینو خواسته تایید کنه. تاییدش که تموم میشه دوباره برمیگرده به قبل از این تایید. قبل از این تایید اینطور گفت: ربانیون و صدیقین استشهاد میکنن به ذات خدا بر صفاتش و به صفاتش بر افعالش. حالا وزالک داری اینو توضیح میده، این که میبینید صدیقین استشهاد میکنن به ذات خدا بر صفاتش و به صفاتش بر افعالش، بیانش این است: لعن ربانی. میتونید هم اینجور معنی کنید ذالک رو، این که این طریقه طریقه صدیقین و ربانیین است به این جهت است که فرقی با معنی دوم خیلی نداره، یه ذره فرق میکنه. ربانیین نظر میکنن الالوجود و یحققونه، اول نظر به وجود میکنن، بعد اون توهماتی که ایجاد سفسطه میکنه از ذهنشون دور میکنند و یحققون این وجود رو، یعنی تثبیتش میکنند. اول به وجود برخورد میکنند، خب ممکنه تو ذهنشون بیاد که این سفسطه است، تخیله، به این توهمشون توجه نمیکنند، میگن که نه تخیل نیست بلکه امری ثابت، تحققش میدهن، یعنی به حقیقت داشتنش، به ثابت بودنش، به حاصل بودنش اعتقاد پیدا میکنه، اصیل میدونه، یه حقیقونه، یعنی میبینن تو جهان هست، اینطور نیست که فقط یه تخیلی باشه، یه برداشتی باشه. و یعلمون انه اصل کل شیء، این اشاره به اصالت داره، یعلمون انه اصل کل شیء، میدانن که اصل هر شیء وجوده، اگه وجود رو برداریم اصلا شیئی نداریم، پس اصل همه اشیا وجود. بعد به خود وجود توجه میکنن، میگن اگر نقایصش رو برداری، یه همراهانی این وجود داره، ماهیت همراهشه، امکان و همراهشه، بعضی وجودا معلولیت دارن، این همراه ها رو اگه برداری خود وجود نگاه کنی با قطع نظر از مراتب، میبینی واجب الوجوده. وقتی این وجود تنزل میکنه و رقیق میشه، یعنی ضعیف میشه، اون وقت صفتی به نام معلولیت همراهش میاد، محدود میشه، ماهیت پیدا میکنه، این امکان پیدا میکنه، این نقایص بعدن همراهش میاد. ولی اگر این نقایص رو برداری خود وجود رو نگاه کنی، هیچ قید معلولیت و اینها برش نیاری میشه واجب الوجود. یعنی اون اصل ملاحظه کنی واجب الوجوده، بعد که تنزل میکنه رقیق میشه، این رقیقه ها رقیقه اون وجودن، خود اون وجود نیستند، خود اون وجود واجبه، این رقیقه ها همراه نقصن، یعنی وجود ناقص، وجود ناقصی که واجب نیست، ولی وقتی نقص همراهش نبود همون اصل بود میشه واجب. پس نظر میکنن به وجود، این وجود رو تثبیت میکنن، یعنی معتقد میشن به این که ثابت است و هست و اصالت فش میدن. ثم یصلون به نظر الیه الا انه به حسب اصل حقیقتهی واجب الوجود. الیه متعلق به نظر، الا انه متعلق به یصلون است، با نظر کردن به این وجود، یصلون الا این که این وجود به حسب اصل حقیقتش، یعنی تا تنزل نکرده، تا رقیقه نشده، تا همراه اون نقائص نشده، واجب الوجود است. اما امکان و حاجت و معلولیت و غیر ذلک، اینا مال این وجود نیست، مال ملحقات وجود است، به شرطی که وجود بیاد پایین و این ملحقات رو واجب بشه. بله، ما وارد هنوز وارد دلیل نشدیم، ما داریم دلیل رو گزارش میدیم، هنوز دلیل رو وارد نشدیم، هنوز ما ثابت نکردیم وجود رو، ولی حالا با دلیلی که بعدن بیان میشه، که اون دلیلم در واقع همون مشاهده آفتابه، چیزی دیگه نیست، آفتاب رو مشاهده میکنیم، حکم میکنیم به اینکه آفتاب هست. حالا این ایشون با فرض این که ما دلیل اقامه کردیم و گفتیم، میگه که نظر میکنن از طریق این دلیل، یعنی از طریق مشاهده آفتاب، نظر میکنن به اصل حقیقت وجود و مییابن که این وجود واجبه. البته الان داریم گزارش قبلی میدیم برای دلیل، و در ضمن دلیلم داریم میاد، در ضمیرم دلیلم داریم میاد، یعنی واقعا دلیل این نیست که ما بریم از بیرون استدلال کنیم، ما داریم میبینیم، ایشون نظرش اینه که داریم میبینیم، یعنی همون مثال آفتاب آمد دلیل آفتاب، یعنی آفتاب داریم میبینیم دیگه، به چی استدلال کنیم؟ به خودش، بر خودش. بداهت یعنی اصلا کل جهان رو شما نگاه کنید، وجود توش میبینید، اینو نمیتونید، وجود رو نمیتونید بردارید، نه اینکه حالا با یه دلیلی بر وجود بیارید، وجود اصلا نمیتونید بردارید، هر جا نگاه میکنید ببینید وجود هست، منتها در این مقامات پایین وجود هست همراه با نقص. الان شما وجود ناقص دارید میبینید، ما تو دلیل میگیم این وجود ناقص حاکی از وجود عالیه، تو دلیل اینو بیان میکنیم، پس اصل وجود داریم میبینیم، این احتیاج به استدلال نداره، اما این که از این وجود ناقص بخوام به اون وجود کامل برسیم، اون تو دلیل بیان میکنه که از وجود ناقص به کامل میرسیم. و اما امکان و حاجت و معلولیت و غیر ذلک، فانما یلحقه، یعنی یلحقه به این وجود، لا لعجل حقیقت وجود به ماهی حقیقته، یعنی با توجه به اصل حقیقت شما این نقایص رو نمیابید، باید این حقیقت تنزل پیدا کنه، محدود بشه، رقیق بشه، تا این ملحقات بهش ملحق بشه، اون وقت بشه وجود معلولی، وجود ناقص. بل لعجل نقائص و اعدامی که خارج از اصل حقیقتن و ملحق به این حقیقت میشند. اعدام روشنه. ببینید هر ماهیتی رو ملاحظه کنید، یه دونه ثبوت داره، بی نهایت عدم داره. شاید توی کتاب نهایی مرحوم علامه هم خونده باشید، و اونجا خیلی به صورت جدی فکر نکرده باشید، که چطور یک موجود از بی نهایت عدم تشکیل میشه. خیلی آسون هم هست، منطقه های آدم توجه نمی کنه. انسان رو ملاحظه کنید، فقط یه زون سبوت داره و اون انسانیت. حالا شروع میکنیم به نفی. فرسیت ندارد، شجریت ندارد، فلکیت ندارد، ارضیت ندارد. بشمارید ندارت ها رو، بشمارید بی نهایت ندارد براش هست، یه دونه دارد براش هست و اون انسانیت. یعنی وجود انسانیت محدود است به یک دارایی و این همه ناداری. وجودی است که انسانیت رو دارد و بقیه اوصاف رو ندارد. بله میشمارند دیگر، بینایت نمیشه شمارد، نمیشه شمارد. من چند تاشو شمردم، بقیهش رو گفتم با ذهنتون حساب کنید. چی رو نفی میکنم؟ خب این وجود انسان هست، شجر که نیست دیگه. شجر هست، شجر مسلم نیست دیگه. چی رو نفی میکنی؟ بله این در این نیست، شجر در بیرون هست. اون شجری که در بیرون است در این انسان نیست. یعنی این انسان شجریت ندارد. خب درسته دیگه، شجریت نداره. چیزی کامل تر از شجریت رو داره که انسانیته، ولی بالاخره شجریت نداره. پس لعجل نقائص و اعدام، خواستم اعدام رو توضیح بدم. نقائص و عدامی که خارج از اصل حقیقت این وجودند. خب تا اینجا نظر کردیم به وجود و او رو واجب یافتیم. بقیه رو به خاطر نقصی که داشتن ممکن یافتیم. حالا الان وجود واجب رو داریم، وجود ممکن هم داریم. میخوام از طریق این وجود به اوصاف الهی برسیم. میتونید از طریق وجود واجب برسید، یعنی از طریق خودش بگید وجود واجب عالم قادر، بعدم قیوم، فاعل این همه امور هست، فیاض. همجور بریم جلو، صفات و افعال و همه رو توجه کنید، به همشون توجه کنید. میتونید از راه امکان پیش بیارید، بگید این موجود اقتضا میکند یا تقاضا میکند یک علت عالم رو، یک علت قادر رو، یک علت حی رو همینطور بگید، بازم به اوصاف میرسید. منتها اگه از طریق امکان به اوصاف رسیدید، از طریق آیت رسیدید، از طریق وجوب برسید، از طریق خودش رسیدید. و ما میخوام از طریق وجوب برسیم، ولی از طریق ما امکان نمیشه. حالا چطوری از طریق وجوب میرسیم؟ علم رو ما وجود میدونیم، علم رو وجود میدونیم. بنابراین وقتی وجود هست علم هست. برای رسیدن به علم کافی است که به وجود توجه کنیم، چون علم هم از سنخ وجوده، چنانچه بعدن توضیح داده میشه. یا در جلد 3 توضیح داده شد، در جلد 3 توضیح داده شد علم از سنخ وجوده. و بنابراین چون این وجود وجود است، پس عالم هم هست. وقتی عالم شد حی هم هست، بعد قیوم هم هست. همونطور به ترتیب صفات یا افعال واحدان بعد واحد، چنانچه دیروز هم توضیح دادم، بعدن هم در تذکره اجمالیه در ذیل همین فصلی که توش هستیم میاد انشالله. ما بقیه اوصاف الهی رو و افعال الهی رو از همین وجود میفهم. مرحوم سبزواری اشاره میکنه به لازم وجوب و لازم امکان، چون صدر رو هم میگه سم و به نظر فیمایل زمول وجوب اول امکان، یعنی خود ایشون اشاره میکنه به لازم وجوب و لازم امکان. مرحوم سبزواری لازم وجوب امکان رو توضیح میده، میگه لازم وجوب تمامیت هست و فوق تمامیت، خوب عباراتیه. خداوند این وجوب وجود را دارد، لازمه وجوب وجود تمامیت و فوق تمامیت است. تمامیت یعنی داشتن تمام کمالات در حد بالفعل، و چنین نباشد موجود، چنین نباشد که بالقوه باشد بعد بالفعل شود، بلکه تمام کمالات رو بالفعل داشته باشه. لازمه ی وجوب وجود تمامیت است. پس خدا که واجب الوجود تامه، تامه یعنی چی؟ یعنی تمام کمالات و اسما و صفات رو به نحو بالفعل دارد. همینجا رسیدیم به اسما، به اسما رسیدیم دیگه، از خود تمامیت به اسما رسیدیم. چون تمام اسما اسمای کمالی هن، چه جمالیشون چه جلالیشون، همه کمالی هن. و خداوندم تامه، یعنی تمام کمالات رو بالفعل داره، یعنی تمام اسما رو داره، تمام اسما و صفات داره. وقت بعدا میشینیم این اسما و صفات یکی یکی میشموریم، ولی حالا به طور کلی گفتیم همه اسما و صفات کمالی رو دارد. بعد میگیم فوق تمام. فوق تمام یعنی چی؟ یعنی تمام کمالات موجودات مادون خودش رو هم خودش حفاظه میکند. به تعبیری دیگه میگن وقتی موجود تامه یعنی پر و پره، فوق تمامه یعنی سرریز میکنه، اینقدر پره که میریزه از او و بقیه این فیضا رو جمع میکنه. پس فوق تمام بودن دلیل میشه بر فاعل بودن خدا و داشتن افعالی که مستفیزند از خداوند. تام بودن دلیل میشه که همه اسما و صفات دارد. فوق تمام بودن دلیل میشه که افعال داره. پس ما از واجب الوجود با توجه به لازمش که تمامیت و فوق تمامیت، هم به اسماش میرسیم هم به افعالش میرسیم. روشن بود. در لازم امکانم همینطور. در لازم امکانم از این ور میریم. اول میگیم که لازم امکان معلولیته، لازم امکان احتیاجه. معلولیت علت میطلبد، احتیاج محتاجان علت میطلبد. از اینجا میریم میفهمیم که این معلول ها دارای علتی هستند، این محتاج ها دارای محتاجان علتی هستند، که اون محتاجان علت میتواند تمام احتیاجات اینها رو برطرف کند، تمام احتیاجات اینها رو برطرف کند، احتیاج علمی، احتیاج قدرتی، احتیاج حیات، احتیاج هرچی، احتیاج تمام کمالاتشون رو میتونه برطرف کنه و تمام کمالات رو میتونه به اینا بده. پس خودش واجد کمالاته، پس خودش فاعل کمالاته. هم وجدانش للکمالات که اسماء و صفات روشن شد، هم اعطاش للکمالات که فعلش روشن شد. پس از این ورم بریم میتوانیم به اسماء الهی و افعال الهی برسیم. من تا از اون طرف بیام، یعنی از طرف واجب الوجود بیام و لازم وجوب رو ملاحظه کنیم، قوی تر از اینه که لازم امکان رو ملاحظه کرده باشه. بله؟ امکان چی؟
امکان وجوب وجودی
منظورم. بله. امکان فقری، امکان ماهوی هم بگیرید درسته. بله، ولی بله، خب ایشون امکان رو امکان فقری میگیره. ولی امکان وجود ماهوی هم بگیرید، بالاخره آخر سر منتهی میشید به امکان فقری، امکان وجودی. ثم به نظر فی ما یلزم الوجود به ول امکان، لازم دارد معنا نکنید. یستلزم اگر بود لازم دارد معنا میکردیم. یلزم یعنی لازم می باشد. بعد نظر میکنیم در آنچه که لازم میباشد وجوب و امکان، یعنی در لازم وجوب و امکان توجه میکنیم، لازم وجوب و امکان تمامیت و احتیاج، لازم وجوب تمامیت و فوق تمامیت، لازم امکانم احتیاج و معلولیت. ثم به نظر فیما یلزم الوجوب و الامکان یسلون این ربانیون الى توحید ذاتهی. اینو من نگفتم، توحید ذاتم هست، روشن دیگه، وجود یکی بیشتر نیست. حقیقت وجود رو نگاه کنید، اون مراتبش و اون ملحقاتش رو نظر نکنید، با ملحقات و مراتب این حقیقت کثیر میشه، اما خود حقیقت رو نگاه کنید، مراتب و اون اضافاتش رو ملاحظه نکنید، میبینید واحده، صرف هم هست و صرف اجازه نمیدهد که دوتا باشد، چون دوتا بودن با ملحقات با مراتب و امثال اینا درست میشه. اگه این ملحقات رو برداریم دیگه اصلا نمیشه دوتایی باشه. پس صرف الوجود دوتا پیدا نمی کند، تکرار نمی شود، بنابراین توحید از خود وجود، از خود حقیقت وجود در میاد، احتیاج به استدلال نداره. اگه حقیقت وجود رو درست توجه کنیم به توحیدش هم معتقد میشیم، احتیاج به استدلال نداریم. یسلون الى توحید ذاتهی و صفاتهی. البته صفاتی میتونید عرف بر ذات بگیرید، بگید توحید صفاتهی، چون واقعا صفات خدا واحد، یعنی هیچ کی در این صفات با خدا شریک نیست، همونطور که در ذات کسی با خدا شریک نیست، در این صفات هم شریک نیست. میتونید هم صفات رو حتی بر توحید بگیرید، یسلون الى صفاتهی. پس دو جور معنا کردیم، یسلون الى توحید صفاتهی یا یسلون الى صفاتهی، هر دوش هم درسته. و من صفاتهی، یعنی و یسلون من صفاتهی الى کیفیت افعالهی و آثارهی. اگر افعال و آثار رو یکی حساب کنیم که شاید هم کسی بتونه یکی حساب کنه، کیفیت مربوط میشه به موجودات، یعنی شما با توجه به صفات الهی کیفیت موجودات رو که همه فعل الهی هستن کشف میکنی، یعنی میفهمید که موجودات چگونند. خود خدا هم یه اشاره‌ای داره که اگر خدای دیگر در جهان بود، خلق اونها، خلق او مشهود بود. الان شما خلقی از خدای دیگر نمی‌بینید، پس از خدای دیگری نیست، چه خدای بیکار که ما نداریم. حالا این یعنی چی خلقی دیگه نمیبینید؟ خب ممکنه کسی بگه انسان خلق این خداست، شجر خلق اون خداست. چطور انسان خلقی دیگه نمیبینه؟ خدا داره این حرفو میزنه که خلقی دیگه نمیبینید، بگردید پیدا نمیکنید. اینا چی نشون میده؟ این خلائق چی نشون میدن؟ خلائق نشون میدن که همشون داره یک کیفیت های خاص دارن، که این کیفیت های خاص رو شما حقیقتش رو ببینید، میبینید همون کمال الهیه. اون کمال الهی تنزل کرده و به این کیفیت ها در آمده و این کیفیت ها همه، این کیفیت ها همه اون کمال رو دارن نشون میدند. پس ما اگر اون کمال رو ببینیم، این کیفیت همشون برامون روشن میشند. کیفیت افعال و آثار، یعنی کیفیت همین موجودات. نه که خداوند کیفیتی به نام حرارت داره، نه خداوند کیفیتی مثلا به نام تدریج داره، کیفیت حرکت تدریج مثلا، بلکه خداوند کمالی دارد که اون کمال رو اگه تنزل بدید، یک بار تنزل بدید میشه مثلا کیفیتی که در عقله، چند بار تنزل بدید میشه کیفیتی که مثلا در فضل این موجوده، مثلا میشه حرارت. همه با تنزلات اون کمالات درون درست میشن. یعنی کمالات الهی که تنزل میکنن، حالا یک بار چند بار تنزل میکنن، این موجودات درست میشن. پس حالا به تعبیر من که تعبیر غلطیه، همه کپیه اونه، مگر مرادتون از کپیه مثل نباشد، مثال باشه. اگه مثال باشه تعبیر درستیه، همه کپیه اونه. اگه بگید مثلا غلطه، مثال بگید درسته. خب پس ملاحظه میکنی با توجه به صفات الهی کیفیت همه موجودات روشن میشه، چون همون صفاتن که تنزل کردن و این کیفیت رو درست کردن. روشن مطلب میشه؟ روشن مفهومه، روشنه ها، ولی واقعا برای هیچ روشن نیست، برای خود خدا مفهوما روشن. همینم کافیه، مفهوما روشن باشه کافیه. این در صورتی بود که فرقی بین افعال و آثار نذاریم، آثار و افعال یکی باشن، یعنی همه موجودات بشن افعال خدا و آثار خدا. کیفیت هم مربوط میشد به این. اما اگر فرق بزنیم بین افعال و آثار، اینه بگیم آثار اسم مسترند و افعال مستر. وقتی شما کاری در انجام میدید، در این تلاش میکنید، این میشه فعل. بعد این تلاش شما یه حاصلی داره، اون میشه اثر. دارید مینویسید، این دست داره حرکت میکنه، قلم داره روز کاغذ میره، این میشه فعل شما. ولی بعد از این که دست برداشتید رو کاغذ نوشته شده، این نوشته میشه اثر شما. فعل اون حالت مصدریه، کار داره انجام میده. آثار اون حاصل مصدره که اسم مصدر بهش میگن. اثر که یه معنی بیشتر نداره، اثر همون حاصل مصدره. ولی افعال دو معنی داره، یکی کار انجام دادن، یکی حاصل اون کار. حالا اگر شما افعال به معنای کار انجام دادن بگیرید، نه مصدری بگیرید، نه تنها کیفیت موجوده در این موجودات با توجه به صفت روشن میشه، کیفیت خلق هم روشن میشه که چگونه خدا مثلا خلق کرد. به صورت فیاضیت خلق کرد، با جود خلق کرد، با مهر و رأفت خلق کرد. کیفیت خلق هم روشن میشه که چگونه این کار صادر کرد، با رضایت صادر کرد، به خیرات رضایت به ذات داشت، به شرور رضایت بالعرض داشت. همه این کیفیت های فعل هم روشن میشه. نه تنها کیفیت هایی که در آثار روشن میشه، کیفیت هایی که در صدور این آثار هم هست روشن میشه. هم کیفیت صدور روشن میشه، هم کیفیت صادر روشن میشه. و هازهی، این طریقه ربانیون که از صفت، از ذات به صفت، از صفت به فعل رسیدن، همین طریقه انبیاست. کما فی قوله تعالی قول هازهی سبیلی ادعو الالله علی بصیرت. این هازهی سبیلی مطلقه، ولی یک مصداقشو مصنف اراده کرده. پیغمبر هم در اعتقادات ما یه راهی رو طی کردن و ما رو به بعضی از معتقدات آشنا کردن، هم در آوردن دینشون احکام و اخلاق این کار رو کردن. آیه مطلقه، هازهی سبیلی یعنی این دعوت الال ایمان، حالا چه به اعتقاد باشد چه به چیزی دیگه، اینا راه منه. ولی خب شاه فردش همین دعوت الال ایمان و اعتقاداته، ولی اخلاق هم هست، احکام هم هست، اما شافتش همین اعتقاداته. این سبیل و راه منه و سنت منه. من الالله شما را دعوت میکنم الالله بعضی ها در اینجا تقدیر گرفتن یعنی اله دین الله، ولی صدر را تقدیر نمیگیره، میگه الالله، یعنی من شما رو دعوت میکنم به خود خدا. علا بصیرتن، علا بصیرتن یعنی علا حجتن بینتن، یعنی با استدلال آشکار، نه استدلالی که حالا خفایی توش باشه، بلکه استدلال آشکار، یعنی بهتون دارم نشون میدم مطلب، مدعامو دارم نشونتون میدم که دیگه جای انکارش نیست. توجه میکنید که ایشون داره از این آیه اینطور برداشت میکنه، آیه مطلقه ها، یه مصداقش رو داره برداشت میکنه، تعویلم نیست، برداشت خلافم نیست، چون از مطلق میشه شما یه مصداق رو اراده کنی، همونطور که میشه مطلق مصادیق رو اراده کنی. ایشون اینطوری اراده کرده که انبیا گفتن سنت ما این است که علا بصیرتن دعوت میکنیم، همونطور که خودمون از اون ذات به اوصاف و افعال رسیدیم شما را اینچنین میرسونیم. تا اینجا ایشون تمجید کرد از استدلالش، یه آدرسایی نسبت به این استدلال داد، خوبی هاشو گفت، حالا از و تقریرو میخواد استدلال شروع کنه و تو این استدلال ابتدا مقدمه چینی میکنه، در اون مقدمه چینی وجود رو به دو قسم مستغنی و محتاج تقسیم میکنه، بعد استدلال رو شروع میکنه و ختم میکنه. انشاءالله جلسه آینده.